از شما زیر مجموعه فعالیت سادسیم انتظار دارم شفاف به من بگید. پس وقتی من مسئول این کار انجام میده، چندین وزیر داریم ما، چند نفرشون حتی اظهار دادن مالیات حقوق دادن، هیچ کی توش من که نشنیدم. اگه دوستان من میدونن به من بگوین و بفرماین که آقا نه من اشتباه میکنم.
خیلی خوب، حالا همین شفاف نشدنش،
شفاف نشدن که همه باید
شفاف نشدنش هم که خیلی کمک میکنه به این قضیه. حالا بحث حالا مسئولین یا وزرا که میگی درسته، اما این هم کارمند دولتن،
باید بیار ازارن مسئولین ازارن بده.
خب نه اینا که اصلا مالیات در دولت میشه، حالا غیر از این حالا کارمندان که خوش
ببخشید کارمندان
اظهارنامه فعلا تو کشور ما نداره،
نداریم.
آینده جمع درآمد،
ببینید جمع درآمد داشته باشیم، فلان داشته باشیم، بیان همه اظهارنامه بدن. من جمع درآمد اگه 10 تا بنگو فعالم، 6 تا هم فعالم، با جمع درآمد من بیاد از مجموع جمع درآمد مالیات به درستی گرفته بشه، برای کشور هزینه بشه. این اتفاق نمیفته. شما کشور دیگه شما میگه مسئول نیستن اونا، چرا اونا میان اظهارنامه میدن؟ پس بنابراین میتونه که اظهارنامه داد، اما برای شفاف سازی. اون چیزی که شما فرمودین که اگر من اشتباه نکرده باشم تو بخش مشاغل ما اعتقاد داریم فرار مالیاتی آنچنانی نداریم، نمیگم اصلا نداریم ما، ببینید فرار مالیاتی آنچنانی نداریم، ولی یادتون نره هر شخصی که در این مملکت داره کار اقتصادی میکنه، همونطور که برادر من دکتر افرزاد توضیح دادن،
خب بر اساس آمار بگید دیگه آقای جعفریان. اگر میگید مثلا فرار نداریم و اینا، حالا با توجه به صحبتی که کردم بحث 20 درصد تولید ناخالص گفتم به همون اندازه ما باید باشه. 20
قبول نه ببخشید جسارتن، من 20 کل اقتصاد در بخش خصوصی چقدر آقای اسانیان؟ حدود 20 تا 23 درصده، یعنی عملا بقیه اقتصاد در کشور ما در دست دولت است. خب بخش خصوصی چقدر باید مالیات بده؟ ظرفیت توان مالیات دادن چقدره؟ بیاد بررسی کنیم. ما که طبق آمار میگیم آقا آقایون بعضی اعلام میکنن 50,000 میلیارد تومان مثلا ما فرار مالیاتی داریم، بنده اعتقادی به این عدد ندارم. میگم بخش خصوصی آماده است با همه گرفتاریاش داره زندگی میکنه، با همه گرفتاریاش داره مالیات هم به این مملکت میده و حتی اسناد داره امنیت هم ایجاد میکنن. تا موقعی که چراغای خیابون روشن است شما مستظرت که امنیت تو خیابون است. پس هم به امنیت دار کمک میکنن، هم به اندازه خودشون دارن مالیات میدن. عرض کردم من نمیگم 100% درسته،
اندازه خودشون حالا یه ذره،
یعنی اندازه فعالیت اقتصادی شان
بگیم دیگه. آقای قفازاده الان به اندازه دارن مالیات پرداخت.
خب من یه توضیح بدم در تکمیل فرمایشات استاد عزیزم جناب جعفریان. آقای جعفری که سالهای ساز که تو بخش مشاغل هست، اصناف هست و انصافا به بخش دولتی هم خیلی کمک کرده، هم در قانون گذاری، هم در اجرا و هم در توافقات که انجام شده. ببینید واقعیت ها نشون میده که ما یه شکافی داریم، حالا اسمشو هر چی بذاریم، چه ناتوانی من باشه چه عدم ابراز معدی باشه، و برآوردهایی که انجام میشه ما نمیتونیم دقیقا محاسبه کنیم ببینیم ما چقدر شکاف مالیاتی داریم. برآورد میکنیم بر مبنای پایه های مالیاتی، میگیم برآورد میکنه مثلا مشاغل مثلا باید 80,000 میلیارد تومان مالیات بده، بعد مالیات وصولیش میشه مثلا 50 تا، میگیم اینجا 30 تا شکاف داریم. خب بررسی ها هم نشون میدن که ما کلا در کل بخش های مالیاتی بالای 300 همت فرار مالیاتی، یعنی الان در حال حاضر با این ظرفیت قانونی و وصول شده، با این ظرفیت قانونی مالیات داریم، یه ظرفیتی که عملا وصول میشه. بنابراین همه قبول داریم که در کشور ما شکاف مالیاتی بسیار بزرگی داره. حالا تو بخش مشاغل هم هست و زیاد هم هست، من اثبات کنم چرا هست. الان آقای جعفری مالیات مشاغل برای 1401 نسبت به سالهای قبل چند برابر شد؟
عددش قابل ملاحظه است،
قابل ملاحظه است.
بله.
خود معدی اومد 4 میلیون نفر گفت من قبول دارم یا نه.
ببین در اینجا تبصره وقتی شما میزنید تبصره به بانکای کوچک رو ما قبول داریم و شما که میایم 4 میلیون میگه ما قبول، شما هم بره برقتی ساد مالیتی میکشه میبینه بر اساس اطلاعات و آماری که داره درست گفتیم و میاد میگه. همین که خودمون اعلام کردیم که تا اینجا تبصره خودش خود خاصی که بهتر من میدونید خودش یک نسبت به سال قبل واقعا اقترافایشی داره. این من قبول دارم، من نمیگم، من که عرض کردم من نمیگم 100% زیر مجموعه ما بخش خصوصی مالیات رو به درستی میدهند، ولی من عرض میکنم که ما ممکنه 70-80% درست بدیم و 20% تو اینجا شکاف داشته باشیم. من که نمیگم نه اصلا 100% نیست، ولی میگم چرا نیست. من اعتقاد دارم یا با دکتر حرف‌زده یک از چیزهایی که ما نتونستیم به مردم بگوییم بیان واقعیت رو انجام بدیم، عدم امنیت شغلی و عدم اعتماد فیما بینه. من هر چی اعلام بکنم سازمانیتی میگه قبول ندارم. با توجه به اینکه ماده 97 داریم، ماده 27 داریم، اما اصلا ماده داریم، سازمان مالیاتی درستی به غیر تبصره که اجرا میکنیم الان کاری نداره، تبصره رو پذیرفته.
بله.
اگه من اظهارنامه بدم آیا واقعا اظهارنامه منو میپذیره؟ به همین دلیل الان بعضی از دوستان ما اگر خدایی کرده این اتفاق میفته که اظهارنامه دقیقی نمیدن، همین عدم اعتماده.
دقیقاً.
اگر ما این دوباره عدم اعتماد رو آیا اصلا بریزیم پایین، یک روزی همدیگه رو قبول داشته که به هم اعتماد بکنیم، و از طرف دیگه دولت چرا برنامه گزارش نمیده؟ مگه دولت مردم خدمت شما عرض کنم
چه گزارشی باید بده؟ دولت
موکل
توزیع
چه گزارشی بده؟ آیه
گزارش که حساب وصول کردم کجا از این داره میکنم؟ من از وقتی به حق خزانه ایران میگیرم که از هر نهاد داره خزانه میگیره، باید بگی آقا من به این خزانه دارم میدم، به این خزانه دارم میدم، به این ایکس دارم میدم، به ایگرگ دارم میدم، و من مالیاتی که از شما مردم وصول کردم این مقداره.
اونه که اینا که اعلام میشه. آقای غیبو شما بگید گره کجاست الان؟ بحث تراکنش های مالی، تراکنش ها رو تراکنش ها مطرح شده، حالا گفته میشه که یک مقدار ما به شفافیت توی این قصه نزدیک تر شدیم. بحث صندوق های فروشگاهی توی این قصه مهمه، بحث فاکتور الکترونیکی مهمه. تا زمانی که اینها هم نباشه به هر حال شفافیت آنگونه که باید اجرا نمیشه. شما بگید گره کجاست؟
ببینید این سابقه در 10 سال اخیر یه زمان مالیات مشاغل و مالیات حقوق بگیران یکسان بوده، یعنی یه توی رنج قرار گرفته. الان سهم مالیات حقوق بگیران به نسبت 2 و حتی بیشتر نسبت به مشاغل شده، یعنی مثلا اینا 12% اینا مثلا 5% 6%. علت اصلی
سهم حقوق بگیران،
سهم حقوق بگیران بخش خصوصی هم حقوق بگیر داره.
بله بله.
من یه نکته که حالا شاید آقای دکتر جعفریان باید ما اینو ندید میکنه اینه که ببینید ما وقتی میگیم مشاغل، این مشاغل 2 گروه هستند، باید بپذیریم. یک مشاغل شناسنامه دار هستند که عضو اتحادیه هستند، شناسنامه دارن، فعالیت دارن، مشخصه. ولی شما توی خیابون تا حاشیه شهر واقعا نگاه کن، حالا اسم نمیبرم که حساسیت هم بشه، اگر 10 تا فعالیت مجاز هست، 10 تا هم فعالیت غیر مجاز هست. آقای جعفریان از دقیقاً از کسایی باید دفاع کنی که مجازن، جواز دارن، شناخته شدن. ولی تو بخش دستمزد بگیری ما همچین مشکلی نداریم، همینه که دستمزد بگیرن شناسنامه دارن، استثناء پیش میاد. دیگه زیرزمینی دستمزد بگیر نداریم که مالیات هر شرکتی هست به خاطر هزینه هاش هم که شده باید مالیات حقوقش اعلام کنه. این یکی شناسنامه ها هست که الان خیلی زیاد هم هست. درسته همه اظهارنامه میدن، ولی بحث اینه که وقتی 5 میلیون اظهارنامه میدن، حالا 4 میلیون نفر، 5300 5 میلیون 300 4 خورده میان از تبصر استفاده میکنن، بخشی از اینا اظهارنامه‌شون به حدی که همین هزینه های کاغذ و هزینه سازمان هم در نمیاد. الان اتفاقا کنکور یه خوبی که داره با اظهارنامه اینه که به همه کسایی که میخوان کنکور ثبت کنن، ثبت نام کنن، یه عدد ثابت ازشون میگیرن، میگه بابت هزینه های این نشستن و صندلی و اینا. ولی الان سازمان مالیاتی اتفاقا یه ظلمی که داره بهش میشه، 3 میلیون نفر همینطوری پر میکنن. حالا این 3 میلیون باید رسیدگی بشه، چک بشه، کاغذ چاپ بشه، هر کدوم 3-4 صفحه کاغذ میخواد. و اون بدون شناسنامه ها ما وقتی میگیم مشاغل، واقعا فقط این مشاغل رسمی نیست، کلی فعالیت ما تو کشور داریم که سایر قرار میگیره تو ماده 192 کتوان. فقط ما هم مشاغل داریم و هم سایر، این گفته اونا 10% سایر، اینا 30% عدم ارسال اظهارنامه. ولی بحث اینه که ما الان باید نظام صنفیمون، حتی یه همت ملی میخواد واقعا، اونقدر فراگیر باشه که این مشاغل بدون شناسنامه کمتر بشه. یک. دو، این سازوکار تبصره هم الان من اتفاقا با یکی روند آسون میکنه، هزینه های وصول میاره پایین، کسی اصلا نمیاد اداره مالیاتی، ترافیک ایجاد نمیکنه این تبصره ماده 100، ولی به صرف یک قلم بسته شده سال قبل، اونم فقط کارتخان بوده یا همون دستگاهی پوز که ما میدونیم که خیلی الان هستن از پوز دیگری، پوز کرایه‌ای، حساب‌های اجاره‌ای، این اشکالات هم هست. شاید اگر این اشکالات رفع بشه، اگه ما قانونمون سفت سخت باشه، مثلا چک سیادی دیگه اومده گفته اون چکای حامل، تو اتفاقا تو همین بحث‌های رسانه‌ای من یادمه چند بار آقای دکتر یزدی‌زاده که الان نیست بحث می‌کردیم که آقا این چک حامل رو بردارید، یعنی فرار مالیاتی.
درست.
اگر ما در کشورمون یه کار بکنیم، هر کس که شغل ایجاد کرد بگیم دقیقاً حسابت هم همینه، از این حساب خارج کن، هر فعالیت تو حسابش بود اون شناسایی بشه، بقیهش بشه کتمان، مشکل حله.
خیلی خوب،
خیلی مشکل.
ببخشید
آقای قفازاده،
اگه اجازه بدیم من مطلب رو بگم.
یه کوتاه بگید آقای قفازاده، خیلی وقت ساکت هستن. آقای قفازاده، کشورهای دیگه چه کار میکنن توی این بخش؟ چگونه روندها رو شفاف میکنن؟ حالا به ما، حالا بعضی از مشاغل، حالا اشاره کردن آقای قیبی‌پور، داریم که اصلا جوازی ندارن، دارن کار میکنن. توی کشور دیگه چگونه است این بحث؟
سوال بسیار خوبی بود. به این کشورهای دیگه روش بسیار ساده ای دارن. میگه ما به مردم، به مادیانمون اعتماد میکنیم. میگه شما هر چی گفتی منم قبول میکنم. تمام شد رفت.
مگه خلافش بشه؟
خب مگر خلافش اثبات بشه. بعد میاد هزینه تخلف رو به شدت افزایش میده. ببین که من به تو اعتماد دارم، ولی اگه تخلفت اثبات باشه که ناکارآمدت میکنم، کلی محرومیت های اجتماعی میکنم. ما متاسفانه نگاهمون در گذشته این بوده، میگفتیم به هیچ کدوم از مادیان ما اعتماد نمیکنیم، اگه جریمه هم داشته باشه بیایی 90%شو میبخشم. خب عملا ما خودمون تشویق میکنیم مردم رو به سمت تخلف. الان خوشبختانه در قانون پایان فروشگاهی این موضوع شده حکم مادیاتی، میگه اصل به صحت اطلاعات مادیان است. سازمان مادیاتی اجازه ورود و حسابرسی ندارد مگر اثبات کنه که تخلفی وجود داشته. راهکارش خیلی ساده است، اینه. ماده 97 هم دوست عزیزم آقای قیبی‌پور اشاره کردن، ماده 97 هم همینو میگه. میگه سازمان مادیاتی میتونه اظهارنامه که طبق قوانین میدن بپذیره، یه تعداد به عنوان نمونه انتخاب کنه. ولی از اون طرف اومده ماده 274 رو گذاشته. 274 در کنار ماده 97 موضوعیت داره. اگه ما قرار باشه با همون روشایی که به هیچ کس اعتماد نمی کنیم، 274 که جرم مالیاتی است نمیتونیم اجرا کنیم، باید همه رو ببریم زندان، شلاق، محرومیت اجتماعی. بنابراین رویکرد ما الان در اصلاح قوانین هم ما دقیقا به این سمت رفتیم. در ماده 14 قانون جدید ارشد افزوده میگه سازمان مالیاتی فقط میتونه 1% از مادیانی که بیان سالم باشن، صادق باشن، عضو سامانه باشه، تخلف اثبات نشه، حداکثر 1%. ماده 19 قانون پایان فروشگاهی برای عملکرد میگه حداکثر 2.5%. ما الان رویکرد قانونیمون به این سمته. من امیدوارم با کامل شدن سامانه مادیان، که البته یه پروسه زمانبریه، واقعا نمیشه گفت که مثلا سازمان مالیات ظرف 3 ماه 6 ماه، حالا من میگم حتی ظرف 5 سالم بتونیم اجرا کنیم، یک تحول بسیار بزرگی در نظام مالیاتی ما. اصل به صحته، به مردم اعتماد میکنیم، هر چی میگی من میپذیرم. الان در کشورهای توسعه یافته مگه مثل ما میان همه پرونده رسیدگی میکنن؟ مگه میشه رسیدگی کرد؟ اصلا. همون میشه که الان میاد ممیز مالیاتی مثلا کلا 2 ساعت وقت میذاره، بعد میگه بیا توافق کنیم چقدر میخوای مادیات. به این حسابرسی مادیاتی نیست. اونا اعتماد میکنن، متخلف هم مجازاتش اونقدر رفته بادا که اصلا جرئت نمیکنه تخلف کنه.
بعد تو این روش فساد هم به حال خیلی زیاد
به شدت. ببینید این روش به شدت فساد رو جمع میکنه دیگه. ما الان بستر فساد رو باز کردیم، میگیم برای همه پرونده ها من مامور مالیاتی با مادی در ارتباط باشم. این سایش خودش ایجاد فساد میکنه. من اگه 90% این سایش، این ارتباط رو قطع کنم، 90% بستر فساد رو جمع کردم دیگه. روشاش اینا هستن، سیستمی هستن.
حالا این مشاغلی که جواز ندارن و به صورت غیرقانونی دارن کار میکنن، اینها چگونن؟ اینها چطور میشه از اینها، اینا به تعدادشون قابل توجه هستش دیگه، از اینها چطور میشه مالیات گرفت؟
ببین اینها هم الان شما پارسا سازمان مالیاتی بر مبنای ساماندهی پوست ها با همکاری بانک مرکزی 2 میلیون نفر شناسایی کرد. گفت من اگه نیای پوست تو به یه پرونده مالیاتی وصل کنی پوست رو قطع میکنم. الان من دستفروش، اصلا من دستفروش پوست نداشته باشم میتونم کار کنم؟
بعد دکترها که میتونن کار کنن،
حالا اونا هم شناسایی میشن. خب داخل یه دوره گذاره، ممکنه یه تعداد فعلا نتونن خودش رو با این سیستم جدید تطبیق بده، ولی مطمئنن اونها هم شناسایی میشن. الان 2 میلیون مشاغلی که به گلای غیبی بود و مشاغل غیر مجاز بودن، خودشون گفتن آقا ما اومدیم سازمان مادیات، من پرونده تشکیل میدم و اظهارنامه دادن امسال. اون بقیه هم بالاخره یه تعداد فعالیت های مثل پزشکان شما اشاره کردید، بعد واقعا به نظر من یه اتفاقاتی که میفته. حالا به غیر از بحث فرار مالیاتی، من این حرکت ها رو غیر اخلاقی هم میدونم.
به حال با سطح درآمدی که اون طرف وجود داره، حالا واقعا غیر اخلاقی هم ازش. آقای جعفری بله من صحبت شما رو بشنم.
ببینید پایان فروشگاهی یکی از قانونهای خیلی خوب و مترقی است که در کشورمون به تصویب میاد، مجلس رسیده در آبان در سال 1400 و 1400 بایستی عملیاتی میشد. اگه اشتباه نکنم 1-3 باید عملیات
میشه
بعد از 18 ماه. خب به دلایل گوناگون از جمله عدم تبلیغات کافی، عدم اطلاع رسانی کافی، آموزش کافی، نگرفتن شرکت های معتمد و توامن نکردن معدیان، این قانون هنوز که هنوز به طور کامل اجرا میشه. همطور برادر ما قفاز توضیح دادن، ماده 2 قانون که منبعث از ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم هست، بر اساس اولویت میگه معدیار فراخوان کن و بیار تو سیستم پایان فروشگاهی. پایان فروشگاهی تنها برای سازمان مالیاتی نیست، بانک مرکزی یعنی گروه اقتصاد دولت، از وزارت اقتصاد گرفته، وزارت صنعت بعدن تجارت گرفته، وزارت رفاه گرفته، اونها نه تا وزیر دخیلن، همه اونها باید بیان وسط. وزارت اعتماده باید بیاد وسط، زیرساختش حاضر باشه. همین امروز روز زیرساختش خوب حاضر نیست. ما میخوام آنلاین فاکتور صادر کنیم. شما فکر میکنید برای 3 میلیون واحد میتوان این کار انجام داد؟ دو بردم غیبه پور رو میدم. من از کسانی دفاع میکنم داره پرونده قانونمند هستن. من از کسانی که غیر قانونمند هستن، ما حتی شاید در هیئت حل اقتراب مالیاتی به زیر مجموع میگفتیم رأی ندین، دخالت نکنید. چرا ما به رسمه نمیشناسیم؟ مون تو ابزار به میکانیزم باید به وجود بیاریم، اونها رو قانونمند کنیم، نه این که اونها رو خودمون بهترونیم. بیا چیزی که بعدم قفزا فرمودن دست فروشا مگه جواز کسب دارن؟ از ما جواز کسب بسیار بسیار زیادن، جواز کسب از ما بودن دارن اونها، ولی فعالن توی مملکت و نمیتونم اینا رو ساماندهی کنیم. هنوز نه، ما در شهرداری ها همه دستگاه در حال اینه که اینا رو ساماندهی کنن، نتون ساماندهی کنن. ما هم که آمادگی داریم اینا ساماندهی بشن، برای که اینا ما مخل واحدهای صنفی میدونیم بیرو در بشی، ولی باید منظور که اگه قرار که جنبندی بشه اینا با جنبندی کرده هم جنبنده. امیدوارم یک روز قانون مالیات، قانون پایان فروشگاهی به درستی عملیاتی بشه، اون وقت شفافیت خیلی به ما کمک خواهد کرد، شفاف خواهد بود که در کشور چقدر اقتصاد در فعالیت میکنه و مالیاتش باید چقدر باشه، نه اینکه دولت بیاد بر اساس فعالیت خودش. ببخشید هنوزم اعتقاد دارم ساعتی 400 میلیارد تا 420 میلیارد تولید اسکناس میکنه، تورم ایجاد میکنه و از تورم مالیات میگیره. ممکن شما ببخشید حقوق بگیر باشید، فلان باشید، من که حقوق بگیر دولت نیستم، فردا بیا فلان نگران باشم، دولت تورم ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه، از تورم مالیات میگیره. کجا دنیا تورم وقتی 60% داری شما مالیات کاهش نمیدید، نرخش کاهش نمیدید، در کدوم دنیا؟ اما نکردیم، ما تورم 60% داریم، بعد به مردم میگه 25% درآمده بیا مالیات بده. از اون ور شما امشب خوابیدی صبح بلند شدی دیگه، ما دیگه بلند شدی 30% درآمد از اقتصادت افتادی. من با بشخوسی، من کارمند دولت نیستم که، من بخش خصوصی هر چی داشتم یک ماه بعد حداقل بین 6 تا 10 درصد افت سرمایه دارم. کی میاد جواب بده به ما؟ هیچ کس به بخش خصوصی جواب نمیده. بنابراین ما انتظار داریم اگه جایی که تورم داریم، جایی که گرفتاری قذر داریم، بیان به ما کمک کنید، بگید آقا خیلی خوب ما نرختون رو کاهش میدیم چون تورم توی مملکت ایجاد شده، حالا به هر دلیلی.
درست، متشکرم آقای جعفریان. حتما مشاغل هم همراهی میکنن زمانی که شفاف باشه.
100%
حتما این هم
100%
به حال همراهی میکنن دیگه، فرصت اعتراض هم اونجا
اصلا ما نمیخوایم اعتراض کنیم. ما اصلا نمیخوایم اعتراض کنیم، همون آقا فضل فرمودن امروز روزم چرا اومدیم میگیم 5 میلیون خوردی از آنها گرفتیم، ما که 3 میلیون بونگا داریم در کشور، اون 2 میلیون دیگه کجا ساز مالیاتی به ما بگو، ما بریم سراغشون پروانه ندیم ببندیمشون، ببخشید پرم کنیم، ولی نمیتونیم آقا سانیان تعارف نداریم که.
درست،
ما در بخش شفافسازی آمادگی داریم اجرا قانون بکنیم و به ما از ما مالیات به درستی بگیرند، چه از من چه از اون ضعیف چه از اون گاردن کلفتش. ولی عرض کردم که اصلا جایی اصلا بعضی فعالیت اقتصادی دارن که اصلا نه شما نه سازمان مالیاتی نه دولت آماری ازشون نداره.
درسته، به تناسب درآمدی که به هر حال مشاغل دارن باید حتما باید مالیاتشون رو پرداخت
بکنن. ما تو
روی پایانه
کوتاه ما باید دقت فرنگسازی بکنیم که همه مردم کشورشون رو دولتشون هم همونجوری که آقای قفازا فرمودن مورد اعتماد قرار بده از خودشون بدونن من آمادگی داریم این مالیات اضافه هم بدم. چطور یه کارخوندار در یزد بیاد به وزیر میگه آی وزیر من حاضرم 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد مالیات دادم، حاضرم بیشتر از این بدم، ولی به من بگو چه داری میکنی تو.
درست، متشکرم آقای جعفریان. آقای قفازاده جنبندی شما رو بشنویم. به هر حال حس این که تبعیض هستش در بین کسانی که دارن مالیات پرداخت میکنن وجود داره، اینو به هر حال قبول باید بکنیم که این حس در بین کارمند و کسی که داره حالا یا پزشک یا وکیل یا هر کس دیگه که داره درآمد داره و داره کار میکنه، به هر حال این حس بی‌عدالتی یا تبعیض وجود داره. چه کار باید بکنیم این حس از بین بره؟
باز همینو ما راهکار داریم. ما یه مادیاتی داریم تحت عنوان PIT یا مادیات بر مجموع درآمد، تو خیلی از کشورها هم هست. ما در قانون سال 45 هم داشتیم، قانون سال 66 هم داشتیم، سال 80 اومدیم اینو حذفش کردیم. طبق مادیات بر مجموع درآمد، من نوعی حقوق بگیرم، یه مغازه‌ای هم دارم، سهامم خرید فروش میکنم، فرض کنید سود سپرده بانکی هم دارم، میگه ما همه باید تجمیع بشه، یک کاسه بشه، بعد مثل ما عمل نمی کنه. ما الان برای مشاغل امسال 47 میلیون و 500 هزار تومن معافیت پایه در نظر گرفتیم، یعنی حداقل معیشت رو گذاشتیم 47 تا 500، یعنی شخصی که کمتر از این درآمد داشته باشه مادیات نمیتونه بده، ولی بالاترین درآمد داشته باشه میتونه بده. ببین ما وقتی میایم اون قسمت رو شفاف سازی میکنیم، میگیم درآمدهای شما رو دارم دقیق شناسایی میکنم، این برام باید اصلاح کنیم. در مالیات بر مجموعه درآمد میگه من تمام درآمدها رو جمع میکنم، معافیت پایه خوبی در شأن تو برات قائل میشم، نه 47 میلیون تومان، 47 میلیون تومان
تهران. من از آقای دکتر افرازاد سپاسگزاری میکنم که یادآوری فرمودن. ما از همینجا تبعیض میگیریم استاد اسمنیان، اصلا خود قانون تبعیض دارد. اینجا که الان دوستان فرمودن به خدا به خدا به خدا روز یک شنبه همین قضیه من مورد سوال قرار گرفتم، آقا چرا دفاع نمی‌کنی از سازمان برنامه بودجه دفاع نمی‌کنی؟ من 47 و نیم میلیون هفته کارمندمون 120 میلیون کمه براش، معافیت از کارمند 120 میلیونه، ولی برای من میگی 47 و نیم میلیون تو من معافیت بهت بدم، بعدم بیا شفاف سازی بکن. همون تو فرمودن دقیقاً درست
نمیشه، اصلا نمیشه. من 100 میلیون تومان درآمد داشته باشم، اصلا فرض کن من یه مغازه دارم 100 میلیون تومان درآمد دارم، اصلا میتونم مالیات بدم؟
خدا خیرتون بده.
تو اقتصادی اصلیه برای مالیات ستانی، میگه اصل توانایی پرداخت، میگه دنبال افرادی بری که بتونن توانایی پرداخت مالی، یعنی بنای خون در رگشون باشه. اینا به وقتی 47 میلیون تومان برای من معافیت در نظر میگیره، من باید سعی میکنم که تا جایی میتونم فرار انجام بدم، چون اصلا توان پرداخت مالیات رو ندارم. بنابراین ما باید بریم سمت جمع درآمد، معافیت پایمون رو واقعی کنیم، بعضی هزینه ها رو بپذیریم، مثل هزینه های درمان، مثل هزینه های آموزش، هزینه اجاره خونه، بخوای اینا هزینه هایی که تحمیل میشه. من بهت بگم آقا اینا رو من کسب نمی کنم، هر چی داشتی 47 میلیون تومان میذارم کنار، بقیه شما واقعا نمیتونه مالیات بده. وقتی ما الان این سمت رو داریم درست میکنیم درآمد ها رو، باید بریم سمت هزینه ها رو هم درست کنیم.
متشکرم آقای قیپور، جنبندی شما رو هم بشنویم.
بله، این دو تا معافیتی که دوستان گفتن، یکیش برای مشاغل حتی 57 هم هست، ولی حالا ماده 101 که ویژه مشاغل هست، یه زمانی با معافیتی که به کارمندا میدادن که امسال شده 10 میلیون، یکی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود،
خیلی نزدیک بود، بله،
ولی الان یکی دلایلش من میگم تورمه و این فاصله افتاده، این الان نسبت تقریبا دو برابر شده، این شکاف هم زیاده. شاید اون کسانی که معافیت های حقوق دستمزد ماده 84 تا 86 همیشه میخوان افزایش بدن، به اینم باید توجه کنن که این فاصله کمتر بشه. اینم قبول دارم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از آقای غیبی پور، از شما، از آقای جعفریان. خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم. آقای قفازاده خیلی سپاسگزارم از شما. امیدوارم که شنوندگان عزیزم استفاده کرده باشن. به هر حال باید قبول بکنیم کارمندی که حقوق بگیر هستش و قبل از اینکه حقوقش رو دریافت بکنه حتما مالیاتش قبلا کسر شده و پرداخت شده، وقتی به طلافروشی مراجعه میکنه، البته اگر بتونه، یا به پزشک مراجعه میکنه یا مکانیکی میره، وقتی میگن که کارت خون نداریم حتما کارت به کارت بکنید و مسائلی از این دست، تبعیض رو احساس میکنه این وسط و حتما وظیفه سازمان امور مالیاتی و دستگاه های دیگه هستش که به این موضوع رسیدگی بکنن و به هر حال این تبعیض رو برطرف کنن بر اساس شفافیت. هم اگر مالیاتی میخوایم دریافت کنیم حتما بر اساس اون شفافیت لازم باشه.
چیزی بفرمایید، کارت به کارت هم از این بعد مشمول شفاف سازی برشون مالیات خواهد شد.
بله درست، این هم این اتفاق که بیفته دیگه خیلی هم به هر حال باز هم شرایط شفافتر هم خواهد شد. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که همراه کنکاش بودید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقت بخیر، خداحافظ.
اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
انسان که به تماشا نشستی،
انسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
قرار
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز دم